کاهش دانش آموزان مکاتب خصوصی در ولایت‌های مختلف افغانستان از جمله ولایت هرات که دلایل مختلفی هم داره نگرانی‌هایی را در پی داشتند. تماس ما با همکار گزارشگر ما فیض احمد محمدی برقرار هست و می‌خوایم که در این زمینه بیشتر از زبان ایشان بشنویم. آقای محمدی سلام بر شما و وقتتان بخیر. از شما می‌شنویم جزئیات بیشتری را در ارتباط با کاهش دانش آموزان مکاتب خصوصی در افغانستان.
به نام خدا، من هم سلام عرض می کنم خدمت شما همکاران ارجمندم و ارادت ویژه هم داریم خدمت شنونده های خوب برنامه انعکاس. مسئله کاهش دانش آموزان مکاتب خصوصی در ولایت هرات اخیراً به یکی از نگرانی ها تبدیل شده. با شماری از دانش آموزان هم که صحبت کردیم، آنها هم معترف هستند به این مسئله و میگویند که خب دلایل مختلفی وجود داره مبنی بر این که اونا دیگه نمی توانند به مکاتب خصوصی حاضر بشن. بله. اگر اجازه شما باشه در این باره بحث بیشتری نمی کنیم و گزارشی را که در همین زمینه آماده کردم رو خدمت شما عزیزان تقدیم کنم.
بله آقای محمدی، گزارش شما رو میشنویم.
اتحادیه مکاتب خصوصی در ولایت هرات از کاهش چشمگیر دانش آموزان این مکاتب ابراز نگرانی کرده است.
بله.
مسئولان این اتحادیه گفتند که 50% از دانش آموزان این مکاتب در 2 سال اخیر کاهش یافته است. عزیزالرحمن مشتاق مسئول ارتباطات مکاتب خصوصی در ولایت هرات با بیان اینکه کاهش دانش آموزان در مکاتب خصوصی واقعا نگران کننده می باشد تصریح کرد در حدود 20% از مکاتب خصوصی در آستانه بسته شدن یا ورشکست شدن قرار دارند. مشتاق با اشاره به اینکه بسته ماندن مکاتب دخترانه از صنوف 7 الی 12 و همچنین مشکلات اقتصادی خانواده ها از دلایلی می تواند باشد که باعث کاهش حضور دانش آموزان در مکاتب شده، از مسئولان محلی خواسته است که به این مسئله رسیدگی کنند.
یک تعداد زیادی از مردم مهاجرت کردن. دلیل بعدی هم است که از صنف 7 و بالا اجازه آمدن به دخترها داده نشده. اینا عواملی که دست به دست هم داده که اقتصاد، مهاجرت مردم، تقریبا نامعلوم بودن آینده و اجازه ندادن به دخترها از صنف 7 تا 12. اینا عوامل بوده که دست به دست هم داده. متاسفانه یک مقدار ما در سطح مکاتب خصوصی افت می‌بینیم.
مسئول ارتباطات مکاتب خصوصی در هرات خاطرنشان کرد شماری از خانواده‌ها هم به دلیل مشکلات اقتصادی فرزندانشان را از رفتن به مکتب باز داشتند و یا آنان را به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌ها از مکاتب خصوصی به مکاتب دولتی تبدیل کردند. مشتاق از مسئولان محلی و به خصوص اداره معارف هرات خواست تا از کنار این قضیه به سادگی عبور نکنند. از سوی دیگر اما دانش آموزان هم نسبت به نبود انگیزه درسی اعتراف دارند. آنان میگویند به دلیل تحولات و همچنان نامعلوم بودن آینده درسی و شغلیشان انگیزه آموختن و رفتن به مکتب را از دست دادند. این شمار از دانش آموزان تأخیر در روند امتحان کنکور را هم یکی از عوامل کم شدن انگیزه دانش آموزان نسبت به درس دانستند.
از نظر ما شاگردان نسبت به سابق کرده حال علاقه اینا کمه که باسته که کار و بار کمتر و مصروف به کار و بار هم کمتر شده و علاقه اینا به درس. از 30% تقریبا 80% شاگردان به مکتب هم 20% دیگه مصروف به کار شده هم مکاتب سنفاری علا دادم و به درس ها کمتر می آیم.
در دو سه سال گذشته بنا به دلایل مثل کرونا و اتفاقاتی که سال قبل افتاد تغییر رژیم شاگردا درس نخوندند و امسال آمدن یکی به یک مکاتب. خب درس بود به فکر سالهای گذشته بودن و نتیجه آنچنانی نگرفت و دلیل دوم همی که رسیدگی آنچنانی که در سالهای قبل میشد متاسفانه نمیشد.
با توجه به این همه مسائلی که شنیدیم، دانش آموزانی هم هستند که به منظور آموزش و فراگیری علم از هر لحظه زندگیشان استفاده می کنند. حمید از این دست شاگردان مکاتب است. او گفت آینده افغانستان با دستان همین دانش آموزان امروزی ساخته می شود.
کشور ما و آینده ما همه چیز برای ما بستگی داره که ما اگه تعلیم و آموزش خوب بیاموزیم انشاءالله بخیر به کشور ما و سرزمین ما آینده بسیار خوب داره و سبب پیشرفت و ترقی تمام کشور ما میشه.
در هرات حدود 300 مکتب خصوصی وجود دارد که در حدود 15,000 معلم و 100,000 دانش آموز در این مکاتب مشغول به آموزش و فراگیری درس هستند. کاهش دانش آموز می تواند چالش های جدی را فراروی آموزگاران به وجود آورد. با این حال اداره معرف هرات بارها اعلام کرده است که در سال جاری بخش قابل توجهی از مشکلات مکاتب دولتی را در این ولایت برطرف کرده است.
خوب گزارش همکارم فیض احمد محمدی رو شنیدید در ارتباط با کاهش دانش آموزان مکاتب خصوصی در ولایت های مختلف افغانستان از جمله ولایت هرات. از آقای محمدی بسیار بسیار سپاسگزاریم. فرصت بسیار کمی داریم تا پایان برنامه امروز انعکاس. یک خبر رو بسیار سریع بخونم. نیویورک تایمز گزارش داده که سازمان های جاسوسی آمریکا در یک ارزیابی به این نتیجه رسیدند که شبکه القاعده از زمان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هنوز نتونسته خودشان را بازسازی کنه و تنها تعداد اندکی از اعضای قدیمی این شبکه به افغانستان آمدند. نیویورک تایمز با نشر گزارش گفته ارزیابی انجام شده نشان می‌دهد که القاعده توانایی انجام حمله از افغانستان علیه آمریکا را ندارد. در این ارزیابی که از سوی برخی از تحلیلگران یک تصویر خوشبینانه خوانده میشه آمده که القاعده برای اجرای توطئه‌های تروریستی احتمالی علیه غرب حداقل در حال حاضر به مجموعه ای از وابستگان وفادار خارج از منطقه تکیه خواهد کرد. با این حال تحلیلگران ضد تروریسم به این باورند که قضاوت سازمان‌های جاسوسی تصویر خوشبینانه ای از یک چشم‌انداز پیچیده و سریع تروریستی را نشان می‌دهد. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. pulsetoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
ساعت 7:30 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. با آخرین بخش خبری امروز رادیو دری در خدمت شما خواهم بود. معاون وزارت خارجه ایران گفت که حسن روابط با افغانستان جزء اصول سیاست خارجی ماست. معاون کنسولی وزارت امور خارجه ایران در دیدار وزیر امور خارجه حکومت موقت طالبان در کابل گفت تهران در عین توجه به همسایگانش از کشورهای همسایه انتظاراتی هم دارد. رضا بیگدلی معاون کنسولی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه در دیدار با امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت موقت طالبان گفت توجه به حسن روابط ایران و افغانستان به عنوان دو کشور همسایه جزء اصول سیاست خارجی ایران است و تهران اگرچه توجهی ویژه به همسایگان دارد اما انتظاراتی هم از همسایگان دارد. با گزارشی از همکارم قریشی در این زمینه توجه بفرمایید.
تهران و کابل خواهان استحکام روابط و همکاری در عرصه‌های مختلف گردیده، روابط دو کشور بیشتر از روابط همسایگی خوانده شد. دکتر بیگدلی معاون کنسولی مجلس در حالی که سفیر و کنسول سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل وی را همراهی می‌کرد، با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان امروز در کابل پایتخت افغانستان دیدار و ملاقات نمود. در این دیدار دکتر بیگدلی ضمن تشکر و قدردانی از میهمان‌نوازی جانب افغانستان سلام‌های وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی را برای متقی ابلاغ کرد. و هدف سفر خود به افغانستان را پیرامون گسترش و استحکام روابط دو جانبه، تسهیل همکاری های کنسولی و فراهم نمودن سهولت برای سفر مردم افغانستان به جمهوری اسلامی ایران خواند و کیفیت سطح مناسبات دو طرف در عرصه های مختلف را خوب ارزیابی نموده و روابط بین دو کشور اسلامی و برادر را همیشگی و دائمی خوانده. گفت ما کار میکنیم تا روابط بین دو طرف نزدیکتر گردیده و استحکام بیشتر یابد. دکتر بیگدلی افزود که آرزو داریم که روابط در حوزه کنسولی نیز بیشتر نزدیک گردیده و شهروندان افغانستان بتوانند روز مانند عراق و آذربایجان بدون ویزا به ایران سفر داشته باشند. دکتر بیگدلی از متقی وزیر امور خارجه حکومت موقت طالبان خواهان تسهیل ویزا برای تجار ایرانی گردید. همچنان در این دیدار مولوی متقی وزیر امور خارجه حکومت موقت طالبان خواهان استحکام و گسترش روابط در عرصه های مختلف با جمهوری اسلامی ایران گردیده و روابط را خوب ارزیابی نموده. گفت کوشش میکنیم که دشمنان را مایوس و دوستان خود را خوشحال بسازیم. افغانستان مانند شما کشور مستقل و آزاد است و تلاش میکنیم که دسایس دشمنان خود را خونسا بسازیم و روابط را بیشتر از پیش استحکام ببخشیم. گفتنیست که در این دیدار راجع به مسائل کنسولی، رفع مشکلات و موانی و تسهیل سفر برای اتباع افغانستان به جمهوری اسلامی ایران و همچنان ایتای ویزای دوباره ورود زیارتی اربعین برای شیعیان افغانستان که موفق به اخذ ویزای عراق شدند و آمادگی ستاد اربعین ایران برای پذیرایی اسکان، حمل و نقل آنان در سفر به تبات عالیات در هراق و بازگشت به افغانستان گفتگو و توافق شد. همچنان در این دیدار در خصوص سهولت برای مهاجرین، جلوگیری از قاچاق انسان و همکاری های کنسولی بین دو طرف افغانستان و ایران بحث و گفتگو به عمل آمد. خبرنگار رادیو دری کابل.
رئیس جمهور پیشین افغانستان در آستانه یکمین سالگرد به قدرت رسیدن طالبان دلایل خود را برای فرار از افغانستان توضیح داد. اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان که قبل از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان گفته بود حاضر است جانش را برای کشورش فدا کند، 15 اوت پارسال همزمان با ورود نیروهای طالبان به کابل از کشور خارج شد. خروج غنی در بحرانی ترین شرایط افغانستان انتقادهای زیادی را به دنبال داشت، اما رئیس جمهور پیشین یک سال بعد دلیل خروج خود را توضیح داده است. با گزارش خبرگزاری شفقنا، محمد اشرف‌غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان گفت نخواستم با طالبان و حامیانش باز هم لذت تغییر رئیس جمهور افغانستان را بدهم. غنی افزود در بین مقامات دولتی آخرین نفری بوده که پایتخت را ترک کرده است. اعلام رخصتی عمومی فردا در سراسر افغانستان. گزارشی از همکارم قریشی آماده پخش است.
دوشنبه 24 اسد سال روز پیروزی طالبان و شکست آمریکا و پایان اشغال خوانده شده رخصتی عمومی می باشد. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت موقت طالبان با صدور اطلاعیه از رخصتی عمومی خبر داده و گفته به مناسبت اولین سالگرد پیروزی جهاد و پایان اشغال فردا دوشنبه در سراسر افغانستان رخصتی عمومی بوده و این روز در تقویم افغانستان نیز ثبت می باشد. محمد یونس صدیقی مسئول اطلاعات و ارتباط عامه وزارت کار و امور اجتماعی در تماس با رادیو دری در خصوص رخصتی فردا دوشنبه گفت
فردا 24 اسد مصادف است با پیروزی امارات اسلامی افغانستان. به این مناسبت در تقویم ترکیب شده و منظور شده امارات اسلامی افغانستان فردا رخصتی عمومی اختصار فرقی شد.
در یک سال قبل در 24 اسد 1400 خورشیدی اشرف غنی رئیس جمهور وقت از افغانستان فرار نموده، عملا به جمهوریت پایان داده شد و طالبان پیروز وارد کابل پایتخت افغانستان نیز گردیده زمام امور را به دست گرفتند و نیروهای آمریکایی و ناتو بعد از 20 سال حضور جنگ و ویرانی افغانستان و استعمال انواع مختلف سلاح‌های کشنده و ویرانگر از جمله مادر بمب‌ها ناگزیر به اخراج غیر مسئولانه از این کشور گردید که تبعات این حضور و خروج انوز در بخش‌های مختلف افغانستان و زندگی مردم این سرزمین مشهود است. خبرنگار رادیو دری کابل.
مقامات ولایت آرزروم واقع در غرب ترکیه اعلام کردند 136 مهاجر افغانستانی را به کشورشان بازگرداندند. در سپتامبر سال گذشته سلیمان سویلو وزیر داخلی ترکیه اعلام کرد نیروهای امنیتی در 3 سال گذشته از ورود بیش از 1,250,000 پناهجو جلوگیری کرده است. ترکیه با بحران اقتصادی روبروست و دولت این کشور تاکنون در مهار این بحران ناتوان مانده است. مقامات ترک در ازای دریافت پول به اروپایی ها قول دادن بیش از 3 میلیون مهاجر را در خاک ترکیه اسکان دهند و مانع ورود این پناهجویان به مرزهای اروپایی شوند، اما ظاهرا ادامه این وضع از نظر اقتصادی برای انقره مقرون به صرفه نیست. و نماینده پارلمان سوریه از افزایش تحرکات تروریست های داعش در مرزهای این کشور و عراق خبر داد. با وجود شکست گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه، بقایای این تروریست‌ها همچنان در این کشورها حضور دارند و آمریکا نیز از آنها حمایت می‌کند. با گزارش پایگاه خبری المعلومه، محمد فواز نماینده پارلمان سوریه گفت که آمریکا با داعش اجازه می‌دهد تا نزدیک مرزهای سوریه و عراق حرکت و فعالیت‌های خود را افزایش دهند و امروزه حمایت آمریکا از داعش بر کسی پوشیده نیست. فواز افزود ماهواره‌های آمریکا که همه تحرکات در مرزهای سوریه و عراق را رصد می‌کنند، پس چرا هزاران داعشی که مسلح هستند رصد نشده و با آنها برخورد نمی‌شود؟ نماینده پارلمان سوریه با اشاره به اینکه پایگاه آمریکایی اتنف حامی و بازوی داعش است تصریح کرد این پایگاه دستورات آمریکا را برای هدف قرار دادن کاروانهای اردوی سوریه اجرا می کند و بر روی تروریسم و ویژه داعش سرمایه گذاری کرده است. بسیار تشکر از همراهیتان با بخشهای خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. دوستان عزیز سلام بر شما، امیدوار هستیم که سلامت و موفق باشید. امروز قصد داریم با شما در مورد لجبازی صحبت کنیم و جالب است بدانید که بسیاری از گناهان ما ریشه در این صفت دارد و خداوند لجبازی را در آیه 17 سوره مبارکه زمر نکوهش کرده است. لجبازی خصوصیت رفتاری است که یک فرد قبول ندارد افکارش را تغییر دهد یا طرز فکر و تصمیمش را در مورد شرایط یا عمل عوض کند. یک فرد لجوج با ایده ها و نظرات خود به طور مصمم پایبند است. نگرش یک فرد لجباز این است که من نمی خواهم، شما هم نمی توانید مرا مجبور کنید. خوبان همراه، بعضی اوقات افراد به این دلیل لجبازی می کنند که چیزی را که می خواهند بتوانند با لجبازی همکه شده به دست آورند. در این مورد فرد با استفاده از لجبازیش از مقاومت دیگران در برابر خواسته هایشان ممانعت می کند تا خواستش از دیگران را برآورده کند. بعضی افراد هم فقط به دلیل این که بر سر شما تلافی کنند لجوجانه رفتار می کنند. شاید شما در گذشته باعث درد یا ناراحتی برای آنها شده اید و حالا آنها می خواهند انتقامشان را بگیرند. لجبازی به آنها اجازه می دهد تا احساس پنهان تنفر و خصومتشان را نسبت به شما نشان دهند. بعضی افراد به شدت تحت تأثیر عقاید، افکار، ایده ها و سلایقشان هستند. آنها نمی توانند کسانی که با آنها مخالفت می کنند را تحمل کنند، زیرا مخالفت با آنها مخالفت با آن چیزی است که در درون آنها وجود دارد. پس شروع به لجبازی می کنند. این رفتار در آنها مانی از رشد فردی و تأثیر بد بر روی روابطشان با دیگران می شود. بعضی ها قدم را فراتر گذاشته و کلان از افرادی که با آنها مخالفت می کنند اجتناب می کنند، فقط به این خاطر که در این دنیا آنها با عقاید و افکارشان زندگی می کنند. در آیه دوم سوره قمر خداوند متعال می فرماید:
و این یرو آیتا یعرضو و یقولو سحر مستمر،
و هرگاه نشانه و معجزه ای را ببینند روی گردانده میگویند این سحری مستمر است.
آیت الله مظاهری:
مواظب باشید لجباز در زندگی نباشید. بعض اوقات اینجوریه که میخواد حرف خودشو به کرسی بنشونه، از هر راهی بشه، ولا تهمت به دیگران بزنه، ولا شایع پراکنی کنه، ولا بزرگان را موقع اتهام قرار بده، و بالاخره در سعده این است که حرف خودش حرفه نه دیگران. خیلی خطرناکه. اینهایی که در زمان پیغمبر اکرم منکر نبوت بودن، نه این که راسی منکر نبوت باشن، نه، لجوج بودن، عنود بودن. و الا قرآن چیزی نیست که اونم عربای با فصاحت و بلاغت منکر قرآن بشن. یه آدم عامی بیاد یه کتاب بیاره همه چی در این کتاب باشه، بگن بازم تو پیغمبر نیستی، امیرالمومنین سلام الله علیه زنگ خطر میزند تو نهج البلاغه، میفرماید که به پیغمبر اکرم گفتن که ما ایمان بت میاریم به شرطی که درختو بگی بیاد جلو، درخته بیاد جلو. پیغمبر اکرم فرمودن میکنم همه را جمع کردن، این لجوجا را، این عنودا را، اینا را جمع کردن. پیغمبر اکرم امر کردن به درخت بیا جلو، درخت اومد جلو. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماید شاخه های درخت روی شانه من و پیغمبر بود، گفتن درخت برگرده، درخت برگشت جای خود. اونا به جای این که بگن اشهد الله اله الا الله، گفتن عجب جادوگره، عجب ساحریه، یک نفر ایمان نیابه. از کجا سرچشمه میگیره؟ لجاجت، عناد.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان شنونده برنامه رازهای زندگی هستید و امروز با موضوعی لجبازی در خدمتتان هستیم. شما خوبان میتونین برنامه را از طریق سایت هم شنونده باشین. آدرس سایت ما parstoday.com/dari است. عزیزان همراه، با یک فرد لجوج به سختی میتوان رفتار کرد، زیرا او مایل است که غیر انعطاف و با ذهن بسته باقی بماند. با این حال اگر شما سعی کنید دلیل اصلی لجبازی او را بفهمید، رابطه برقرار کردن با او آسان تر می شود. شما حتی می توانید به طور مستقیم از او بپرسید که چرا لجباز شده است. این کار می تواند او را مجبور کند تا به خودش آید و شاید در رفتارش تأمل کند. یک فرد لجباز از کنترل شدن کاملا متنفر است، پس از هیچ راهی نباید حس کند که کنترل می شود. خداوند متعال در سوره مبارکه زمر می فرماید: بشارت بده بندگانم را، بنده با هیچ فکر لجبازی ندارد، حرف را گوش می دهد، اگر خوب بود قبول می کند، یک دنده نیست، هر کس حرفش بهتر بود او را می پذیرد. بعضی از گناهان ما نیز از سر لجبازی با خداوند است، اما خوب است بدانیم که اعمال ما از روی لجاجت یا جهالت انجام می گیرد. گناهانی که از روی جهالت باشد به شرط توبه بخشیده می شود، در حالی که گناهانی که از روی لجاجت رشد یافته اند قابل بخشش نیستند. به عبارت دیگر، پذیرش توبه در صورتی است که این عمل زشت ناشی از جهالت باشد، نه از روی لجاجت. چنانچه خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: پذیرش توبه از سوی خدا تنها برای کسانی است که کار بدی را از روی جهالت انجام می دهند، سپس توبه می کنند. سپاسگزاری می کنیم از شما عزیزان از اینکه با ما همراه بودید با برنامه امروز رازهای زندگی. موفق و سربلند باشین و خداوند یار و نگهدارتان.
توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. از خدای مهربان سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار. Oh,
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهم بود. لطفاً شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. امروز یکشنبه در بخش شامگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌های را تدارک دیدند که خدمت شما عزیزان اعلام می‌کنم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد و سپس ارمغانی موسیقی را می‌شنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و پس از آن همسفران به گوش شما عزیزان خواهد رسید و برنامه بعدی آسیای مرکزی در هفته خواهد بود و تکراری راه روشن خدمت شما عزیزان پخش خواهد شد و پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایران امروز خواهد بود. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی، صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
کاهش تعداد داوطلبان ورود به دانشگاه‌های تاجیکستان در سال جاری، افزایش دو برابری سرمایه‌گذاری خارجی در تاجیکستان و دیدار رئیس کمیته زمین‌شناسی تاجیکستان با سفیر جدید قرقیزستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. مدیر مرکز ملی امتحانات تاجیکستان از کاهش تعداد داوطلبان ورود به دانشگاه این کشور در سال جاری خبر داد. سبزعلی جعفرزاده گفت که در سال جاری روند ثبت نام داوطلبان ورود به دانشگاه تاجیکستان بیانگر کاهش تعداد این افراد است. وی تاکید کرد که در سال 2020 تعداد داوطلبان ورود به دانشگاه تاجیکستان بیش از 100 هزار نفر بود که در سال 2021 این شاخص به کمتر از 91 هزار نفر رسید. اما در سال جاری تنها 82 هزار نفر برای ورود به دانشگاه تاجیکستان ثبت نام کردند. همچنین تعداد داوطلبان در رشته های علوم تجربی در مقایسه با مدتی مانند سال قبل 12% کمتر شده است. و افزود برای مشخص کردن دلیل کاهش تعداد داوطلبان ورود به دانشگاه تاجیکستان در 3 سال اخیر باید نظر سنجی انجام شود. اما کارشناسان مشکلی نداشتن جای کار از سوی دانش آموختگان دانشگاهی در تاجیکستان را دلیل عمده کاهش تعداد داوطلبان ورود به مرکزهای دانشگاهی در این کشور عنوان میکنند. یک هیئت به سرپرستی توره بایبونوف رئیس ولایت سرخاندریای ازبکستان برای گسترش همکاری‌ها به ولایت ختلان تاجیکستان سفر کرد. هدف از سفر این هیئت تقویت همکاری‌های تجاری و اقتصادی، علمی، فنی، فرهنگی، بشردوستانه و گردشگری میانی ولایت های ختنان و سرخاندریا اعلام شد. این گروه در سفر دو روزه خود از کارخانه های صنعتی ولایت، گلخانه های مدرن، مکان های گردشگری آثار و زمین های کشاورزی بازدید کرد. همچنین مجموعه تاسیس همکاری های ولایت ختنان و سرخاندریا ازبکستان در ناحیه دنغره برگزار شد. پس از پایان 20 سال جنگ و اشغالگری آمریکا، اکنون چیزی که از افغانستان برای طالبان به میراث مانده است سرزمینی سوخته و مشکلاتی زیاده می باشد. در این زمینه گزارشی خبرنگاری صدا و سیما را از کابل می شنوید.
حدود یک سال قبل پس از سقوط زنجیروار مراکز استانها، بالاخره پایتخت دست طالبان شد.
اینجا یکی از نقاط شهر کابل است. امروز نخستین روز حضور دوباره طالبان در شهر کابل است.
اشرف غنی رئیس جمهور فرار کرده بود. آمریکایی‌ها در حال خروج از فرودگاه کابل، آخرین پایگاه خود در افغانستان بودند. خیلی طول نکشید که خیابان‌های پایتخت دوباره شلوغ شد. روز دوم حضور طالبان در کابل، مردمی که 20 سال قربانی جنگ و اشغال آمریکا و شرکایش شده بودند، از اینکه جنگ تمام شده و از اوضاع و احساس خود میگفتند.
قبلا که می اومدیم تو این شهر از مرد چیز میترسیدیم، از مردم این شهر میترسیدیم. فهمیدی؟ تا 12 شب که ما میگردیم موبایل و 1000 افغانی رو ما رو میکشت.
اما همزمان آثار جنگ و 20 سال اشغالگری آمریکا در افغانستان یکی یکی آشکار میشد. از همه مهمتر مشکلات اقتصادی، فقر و بیکاری بود. آمریکا و دولت دست نشاندهش بانک‌های افغانستان را قبل از خروج جارو کرده بود. آمریکایی‌ها همزمان عده‌ای را هم که پول داشتند با خود می‌بردند. و البته آمریکایی‌ها به این اقدامات بسنده نکردند، بلکه دست کم 9 میلیارد دلار دارایی خارجی مردم افغانستان را مصادره یا مسدود کردند. تحریم های آمریکا مردم افغانستان را در یک سال گذشته با مشکلات اقتصادی شدیدی مواجه کرد.
کاروبار خیلی خرابه، وضعیت همه خراب است، ما پول نداریم برای خوردن.
البته در کنار مشکلات امنیتی همچون حملات داعش، اینها همه مشکلات نبود. طالبان هم در داخل کشور تا کنون به همه صداها گوش ندادند. کابینه طالبان حدود یک سالی است که با سرپرستی اداره می شود و زنان و دختران نیز از برخی حقوق خود محروم شدند.
آنچه که پس از 20 سال جنگ و اشغال متجاوزان از افغانستان مانده است، سرزمین سوخته بیش نیست. اکنون طالبان هستند مردم رنج دیده افغانستان و انبوهی از مشکلات. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال دولتی تاجیکستان از افزایش قابل توجه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در 6 ماه نخست سال جاری در مقایسه با دوره مانند سال 2021 خبرداد. سعدی قادرزاده گفت در ماه‌های ینور تا این سال جاری 2022 سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در تاجیکستان نسبت به زمان مانند سال 2021 2.1 برابر بیشتر و 10,600,000 دلار را تشکیل کرده است. قادرزاده این موضوع را در نشست خبری اخیر در دوشنبه اعلام کرد و افزود بیشترین سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این مدت در تاجیکستان با کشورهای چین، شویتسریا، لوکزمبورگ و انگلیس بوده است. قادرزاده تاکید کرد که بخش عمده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یعنی 82 میلیون دلار در ماه ژانویه یعنی امسال به صنعت معدن این کشور اختصاص یافته است. حجم کلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به اقتصاد تاجیکستان در دوم یک سال گذشته میلادی 340 میلیون دلار اعلام شده است. رئیس کمیته دولتی زمینشناسی تاجیکستان با سفیر جدید قرقیزستان در دوشنبه دیدار و گفتگو کرد. در دیدار عارف خواجه‌زاده و نورلان عبدالدایف راجع به روابط دو جانبه و ضرورت سرعت بخشیدن به روند علامتگذاری مرز مشترک دو کشور بحث و تبادل نظر شد. رئیس کمیته دولتی زمینشناسی تاجیکستان اظهار امیدواری کرد که سفیر جدید قرقیزستان که قبلا وزیر کارهای خارجه این کشور بود و در جریان مذاکرات دو جانبه برای علامتگذاری مرز مشترک قرار دارد، به منظور رسیدن به توافق نهایی در این مورد مساعدت خواهد کرد. وی برای نورلان عبداللهیف سفیر جدید قرغیزستان در تاجیکستان آرزوی موفقیت کرد. عارف خواجه‌زاده همچنین گفت که با مقامات قرغیزستان بر سر علامتگذاری 520 کیلومتر از مرز مشترک 987 کیلومتری دو کشور توافق شده است. این در حالی است که گذرگاه مرزی دو کشور از آخرهای ماه اپریل سال 2021 در پی درگیری مرزی میان مرزبانان، نظامیان و ساکنان ناحیه‌های اسفری تاجیکستان و بدکند قرغیزستان همچنان بسته باقی می‌ماند. زنگی هشدارها درباره پیامدهای موج جدید افزایش بهای انرژی در انگلستان به صدا درآمده و خانواده‌های این کشور را با کمبود سوخت روبرو کرده است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش خبرنگار صدا و سیما از لندن.
زنگ هشدارها درباره پیامدهای موج جدید افزایش بهای انرژی در انگلیس به صدا درآمده. موجی که با جنگ اوکراین و تحریم نفت و گاز روسیه از جانب دولت‌های غربی شکل گرفته و به گفته نهادهای ناظر در انگلیس 10.5 میلیون معادل 1/3 خانوارها در این کشور را دچار فقر سوخت می‌کند. شرایطی که خانوارها ناچارند دست کم 10% درآمد خود را صرف پرداخت قبوز انرژی کنند.
این شرایط هزاران نفری را که سالیانه به علت ناتوانی در تأمین هزینه گرم کردن خانه بر اثر سرما در بریتانیا می‌مردند افزایش خواهد داد. همچنین به این معناست که ما از شرایط بد به شرایط فاجعه بار نزدیک شده ایم، چرا که قیمت سوخت در یک سال 230% افزایش یافت.
همزمان با افزایش بهای سوخت در جهان به علت تحریم روسیه، سود بادآورده شرکت‌های نفتی هم چند برابر و 100 میلیارد دلار برآورد شده. در انگلیس فقط شرکت بریتیش پترولیوم در فصل بهار نزدیک 8.5 میلیارد دلار سود کرد که 3 برابر مدت مشابه پارسال است. شرکت شل هم نزدیک 11.5 میلیارد دلار سود داشته است. شماری از ناظران اقتصادی و نهادهای خیریه از دولت انگلیس خواستند به جای دریافت مالیات سوخت از خانوارها، از درآمد بادآورده شرکت‌های نفتی مالیات بیشتری دریافت کنند، اما دولت تاکنون زیر بار نرفته است.
من 20 پوند بنزین زدم، اما نصفی از بنزینی است که قبلا با همین پول دریافت می‌کردم. منتظرم ببینیم دولت چه اقدام می‌کنه. تداوم این وضع خیلی چیزا رو نابود خواهد کرد.
سوخت در انگلیس در حالی همچنان در بالاترین سطح قیمتی تاریخ این کشور قرار داره که بنا به تازه‌ترین گزارش‌های منتشر شده در انگلیس، شرکت نفت انگلیس بریتیش پترولیوم در 3 ماهه نخست امسال به بالاترین میزان سود در 14 سال اخیر دست پیدا کرده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. 15 جشنواره بین المللی هنری و گردشگری در ولایت بدخشان تاجیکستان روزهای 19 تا 21 اوگست سال جاری برگزار می‌گردد. این جشنواره بین المللی تحت عنوان بام جهان که به خاطر وجود چند قله بالای 7000 متری در ولایت بدخشان نامگذاری شده، با منظور معرفی هنر و فرهنگ مردم ولایت بدخشان با شرکت هنرمندان، نقاشان و اهل موسیقی کشورهای اوستریا، ازبکستان، پاکستان، فرانسه، هندوستان، هلند، قرغیزستان و تاجیکستان برگزار خواهد شد. در حاشیه این همایش نشست‌های تخصصی برای آشنایی با فرهنگ و هنرهای مردمی ساکنان ولایت بدخشان، نمایشگاه آثار نقاشی هنرمندان خارجی، معرفی غذاهای محلی و نمایش هنرمندان تئاتر بدخشان برنامه‌ریزی شده است. این در حالی است که در شهر خاروق مرکز ولایت بدخشان روزهای 17 تا 18 اوگست سال جاری همایش بین المللی سرمایه‌گذاری تحت عنوان پمیر اینوست 2022 برای بررسی راه‌های تقویت سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنایع سبک و معدن، تولید مواد غذایی، گردشگری و فرهنگی در ولایت بدخشان برگزار می‌شود. 17 خانواده از ساکنان ناحیه راشقلعه ولایت بدخشان صاحب خانه‌های نو شدند. ساخت این نیروگاه 90% پیشرفت داشته و برای ساکنان اطراف آن مکتب، مهد کودک و ورزشگاه نیز در دست ساخت می باشد و به دلیل واقع شدن خانه های ساکنان این منطقه در محل آبگیری سد نیروگاه برخاوی سبزار، اکنون این افراد با خانه های نو در محل دیگری تامین شدند. نیروگاه برق‌آبی سبزوار در ناحیه راشخله ولایت بدخشان با ظرفیت تولیدی 60 میلیون کیلووات ساعت برق در سال از سال 2015 در دست ساخته باشد. با ساخت این نیروگاه برای 60 نفر از کارگران ناحیه راشخله شغل ایجاد می شود و این نیروگاه برق مورد نیاز 220 هزار نفر از ساکنان ولایت بدخشان را تامین خواهد کرد. گفته می شود که در فصل‌های بهار و تابستان نیروگاه سبزوار می تواند برق اضافه تولید خود را به کشور همسایه افغانستان صادر کند. بانک رشد آلمان با روی ساخت این نیروگاه بیش از 17 میلیون یورو و همچنین کشورهای شوئدسیا نیز برای ادامه ساخت این نیروگاه یاری های رایگان اعطا کردند. محققان میگویند میانگین شاخص آلودگی به ویروس کرونا در آلمان در هفته که گذشت نسبت به زمان قبل از آن 27% کاهش یافته و بقیه کشورهای اروپایی نیز همین شرایط را اکنون پشت سر میگذارند. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگاری صدا و سیما از برلین جلب میکنیم.
Die aktuelle Omikron-Variante.
ویروس‌شناسان آلمانی میگویند موج تابستانی کرونا رو به فروکش کردن است. میانگین شاخص آلودگی کرونا هم در طول یک هفته گذشته 27% کاهش نشان می‌دهد.
با آماری که در اختیار داریم روند کاهشی باثباتی رو در مورد ابتلا مشاهده می‌کنیم که در بقیه کشورهای اروپایی هم به همین شکله. این باعث خوشحالی ماست، اما به معنای رفع هشدار نیست.
هشدار احتیاط به خصوص برای زدن ماسک در مکان‌های تجمع و وسایل حمل و نقل عمومی همچنان برقرار است. مقابل سویه BA5 که بیشترین موارد ابتلا را تشکیل می‌دهد. عوارض این سویه خفیف‌تر است و خطر مرگ برای واکسینه شده‌ها 99% کمتر از افرادی که واکسن نزده‌اند. با این وجود همچنان عده‌ای مقابل واکسن مقاومت می‌کنند.
سال قبل تو خانه سالمندان کار میکردم و چون حاضر نشدم واکسن بزنم منو اخراج کردن.
در برخی ایالتهای آلمان جریمه نقدی یا منع حضور در محل کار مجازاتی است در انتظار کارکنان بخش بهداشت و درمان که از واکسینه شدن خودداری میکنند. کمیسیون بهداشت اتحادیه اروپا دریافت دوز چهارم واکسن را برای افراد بالای 60 سال توصیه کرده و آژانس دارویی اتحادیه اروپا هم اعلام کرده مجوز واکسن انطباق داده شده با سویه اومیکرون معروف به BA5 رو تا اوایل مهر ماه صادر میکنه. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
میخیل اولانوف نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وینا در مصاحبه با خبرگزاری ایترتاس روسیه گفت در صورت پیشرفت مطلوب اوضاع توافق نوعی بر سر احیای برنامه جامع اقدام مشترک برجام درباره بسنامه هسته‌ای ایران ممکن است تا هفته آینده حاصل شود. میخیل اولانوف افزود اگرچه این در صورتی ممکن است که همه کشورهای شرکت کننده در مذاکرات وینا با نسخه متنی که هماهنگ کننده اتحادیه اروپا 8 آگوست پیشنهاد کرد موافقت کنند. وی در ادامه تاکید کرد هماهنگ کنندگان اتحادیه اروپا اصلاحی در متن ایجاد کردند که در حال حاضر روی میز میباشد. وی همچنین گفت این متن اتحادیه اروپا نیست، بلکه متن تدوین شده توسط همه شرکت کنندگان در گفتگوی است که از ماه اپریل گذشته آغاز شده بود. نماینده روسیه در مذاکرات برجام در وینا گفت ظاهرا با اصلاحات این متن جدید آمریکا هم موافقت کرده است و در عین حال ایران هنوز موضع خود را درباره این متن اعلام نکرده است که به همین دلیل درباره مسائلی که ایران هنوز ممکن است داشته باشد گمان زنی ها ادامه دارد. چین و آمریکا دوری تازه از اختلافات را پس از سفری جنجالی نانسی پلوس رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به جزیره تایوان اکنون تجربه میکنند. درباره دوری تازه از اختلافات میان آمریکا و چین گزارشی خبرنگار صدا و سیما را از چین میشنوید.
پکن در ادامه تلاش‌های آمریکا برای تقویت نفوذ نظامیش در شرق آسیا از جمله استقرار سامانه موشکی بالستیک موسوم به تاد در کره جنوبی اعلام کرد چین نمیتواند این موضوع را نادیده بگیرد. پکن و واشنگتن دور تازه‌ای از تنش‌ها را به واسطه سفر جنجالی نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان تجربه می‌کنند. وزارت امور خارجه چی میگوید؟ رئیس مجلس نمایندگان آمریکا باید به کشورهای قربانی جنگ‌های ایالات متحده سفر می‌کرد تا هزاران انسان بیگناهی که در آنجا کشته شده‌اند ببیند و توبه کند.
نانسی پولوسی به بهانه دموکراسی سفر خطرناک خود را به تایوان انجام داد، در حالی که یک نمایش سیاسی بود که برخلاف میل و اراده هموطنان تایوانی صورت گرفت.
سخنگوی دفتر شورای دولتی چین هم گفته است مردم چین و هموطنان تایوانی با فعالیت‌های جدایی طلبانه تایوان و با مداخلات نیروهای خارجی شدیداً مخالفند.
کسانی که سیگنال های اشتباه برای جدایی طلبان ارسال می کنند و آنهایی که به دنبال استقلال تایوان هستند آسیب خواهند دید.
معاون وزیر امور خارجه چین سفر نانسی پولوسی را یک اقدام تحریک آمیز خطرناک و بدخواهانه دانست و گفت این سفر حاکمیت و تمامیت ارضی چین را نقض کرد.
این سفر خشم مردم چین را برانگیخت و صلح و ثبات را در سراسر تنگه تایوان تضعیف کرد.
از سوی دیگر مدیر اتاق بازرگانی تایوان در شیامی میگوید بسیاری از تاجران تایوان نگران وضعیت فعلی هستند و به شدت اقدامات نیروهای جدایی طلب استقلال تایوان را محکوم میکنند.
پکن بارها تاکید کرده است جزیره تایوان بخش جدایی ناپذیری از قلمرو چین است. نانسی پولوسی با سفر به منطقه تایوان بحرانی برای این جزیره ایجاد کرد و رفت. محمدرضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه شرق آسیا، چین.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. در بازی‌های کشورهای اسلامی ایران به دیدار نهایی والیبال بانوان رسید. تیم ملی والیبال بانوان ایران با شکست تیم جمهوری آذربایجان به دیدار پایانی راه یافت. دختران والیبالیست ایرانی پس از شکست تیم جمهوری آذربایجان با نتیجه 3-1 توانستند راهی فینال مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی بشوند. تیم ملی والیبال بانوان در دیدار نیمه نهایی با یک بازی برتر نسبت به تیم جمهوری آذربایجان در ست اول حریف خود را با نتیجه 25-18 شکست دادند و در ست دوم با نتیجه 25-18 نتیجه را واگذار کردند و در دو ست پایانی با نتیجه 25-16 و 25-22 بازی را به سود خود و پایان رساندند تا یکی از فینالیست های مسابقات مشخص بشود. در دیگر دیدار نیمه نهایی این مسابقات بین تیم ترکیه و کامرون امروز یکشنبه برگزار می‌گردد تا حریف ایران در فینال این بازی‌ها مشخص شود. دیدار فینال این مسابقات روز دوشنبه در سالن مرکزی شهر قونیه برگزار می‌شود. باشگاه استقلال تهران باید با اندری استراماچینی سرمربی ایتالیایی پیشین خود 1,300,000 یورو تاوان بپردازد. سرانجام پس از بارها تعویق به صدور رأی دادگاه عالی ورزش، رأی محکومیت باشگاه فوتبال استقلال تهران در پرونده اندری استراماچین تایید شد. به این ترتیب آبی‌پوشان باید 1,300,000 یورو به او تاوان بدهند. این حکم 4 روز است که به باشگاه استقلال ابلاغ شد و باشگاه بابت هر روز دیر کرد باید 5% جریمه بپردازد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا 2 سال قبل در پی شکایت استراماچینی استقلال را به پرداخت یک مبلغ محکوم کرد، اما باشگاه با امید کاهش جریمه پرونده را به دادگاه عالی ورزش برد. این دادگاه هم در ماه‌های گذشته بارها صدور حکم را به تعویق انداخت تا اینکه همان رأی اولیه فیفا را تایید کند. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. دوران همراه بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم ادامه میدیم. اکنون شنونده گزارش ویژه این ساعت از همکارمون آقای خلیلی باشید که در آن هدف قرار دادن فرماندهان مقاومت فلسطین از سوی رژیم اشغالگر صهیونیستی بررسی شده است.
ز
سفر اخیر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا بر جزیره تایوان خشم مقامات چین را برانگیخت و زنگ هشداری جنگ به صدا درآمد. برای آنکه به عمق موضوع و اهمیت تایوان برای چین و نفوذ آمریکا در این جزیره درست متوجه شویم، باید